بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه 21 روز از اسفند ماه، این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
دست کم 23 غیر نظامی در حمله های هوایی و زمینی دولت سوریه به غوطه شرقی کشته شدند.
وزیر خارجه ایران وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد.
تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران به درگیری کشیده شد.
به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله‌های هوایی، راکتی و بمب‌های بشکه‌ای روز یکشنبه در غوطه شرقی در نزدیکی پایتخت سوریه به کشته شدن دست کم 23 غیر نظامی منجر شد. به گفته این نهاد ناظر بر جنگ سوریه که مقران در لندن است، در جریان عملیات ارتش سوریه و متحدانش در غوطه شرقی به کشته شدن دست کم 1139 غیر نظامی از جمله 240 کودک منجر شده است. غوطه شرقی مجموعی از چند شهر در حومه دمشق و در کنترل شورشیان است که از سال 2013 در محاصره نیروهای حامی بشار اسد قرار دارد. از سوی دیگر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که به عمان سفر کرده به دولت سوریه درباره استفاده از سلاح شیمیایی در غوطه شرقی هشدار داد. پزشکان محلی گزارش دادند که پس از چند بمباران در این منطقه بوی گاز کلور و علائم خفگی دیده شده است. دولت سوریه استفاده از سلاح‌های آتش‌زا یا شیمیایی را رد کرده و شورشیان را به انجام یک حمله شیمیایی ساختگی برای بی‌اعتبار کردن دولت متهم کرده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه برای دیدار با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف قرار است در این سفر 3 روزه با مقام‌های ارشد پاکستان از جمله نخست وزیر، رئیس مجلس و فرمانده ارتش این کشور دیدار کند. بنابر همین گزارش، وزیر خارجه ایران هنگام ورود به فرودگاه اسلام آباد در گفتگو با خبرنگاران، هدف از این سفر را توسعه و بهبود روابط بانکی، تسهیلات تعرفه‌های ترجیحی و تجارت آزاد دو جانبه ذکر کرد. به نوشته رسانه‌های بین‌المللی، با وجود آنکه پاکستان و ایران در گذشته روابط نزدیکی داشتند، اما تنش‌های اخیر منطقه‌ای و چرخش پاکستان به سوی عربستان سعودی موجب نگرانی ایران شده است. به ویژه انتصاب فرمانده سابق ارتش پاکستان به رهبری ائتلاف نظامی به رهبری عربستان برای مبارزه با تروریسم یکی از این موارد نگرانی ایران به شمار می‌رود. به احتمال بسیار هدف از این دیدار کاهش تنش‌های موجود بین ایران و پاکستان است.
در اعتراض به بازداشت‌ها و احکام صادر شده برای دانشجویان دستگیر شده در 3 ماه اخیر، شماری از دانشجویان روز یکشنبه تجمعی در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار کردند که به درگیری کشیده شد. بنابر خبرها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از جمله در کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شده، تجمع روز یکشنبه با ورود نیروهای بسیج به تنش کشیده شد و در پی وقوع درگیری‌ها بین دو طرف، این تجمع بدون آنکه به دانشجویان اجازه قرائت بیانیه پایانی داده شود خاتمه یافت. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید.
یک فروند هواپیمای شخصی ترکیه عصر یکشنبه هنگام عبور از آسمان ایران در حوالی شهر کور در استان چهارمحال و بختیاری سقوط کرد و تمام 11 سرنشین آن کشته شدند. به نوشته رسانه‌های ترکیه، این هواپیما حامل مینا باشران، دختر سرمایه‌دار این کشور و 7 تن از دوستانش بود که به همراه 3 خدمه هواپیما از شارجه در امارات عازم استانبول بودند. مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، میگوید علت سقوط احتراق موتور هواپیما بوده و وی افزود جسد تمام مسافران هواپیما غیر قابل شناسایی است و برای تشخیص هویت آنها لازم است آزمایش دی ان ای انجام شود. در 29 بهمن هواپیمای مسافربری شرکت آسمان که از تهران به یاسوج پرواز میکرد با کوه دنا برخورد کرد و همه 66 سرنشین آن کشته شدند.
روز یکشنبه نخستین جلسه محاکمه یکی از دراویش به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه محمد سلاس متهم این پرونده در جلسه علنی دادگاه با پذیرش اتهام قتل گفت که از روی عصبانیت پشت فرمان یک اتوبوس قرار گرفته و با آن به سوی ماموران نیروی انتظامی هجوم برده است. وی افزود که عضو هیچ گروهی نیست و تنها برای اعتراض به بازداشت کسی که وی را برادر دینی خود توصیف می‌کرد در محل حادثه حضور داشته است. بنابراین گزارش، محمد شهریاری معاون دادستان محمد سلاس را به قتل سرباز وظیفه رضا مرادی، گروهبان یکم کادر رضا امامی و گروهبان یکم کادر محمد علی بایرامی متهم کرد. در همین جلسه دادگاه بازماندگان مقتولان نیز خواستار اشد مجازات و قصاص متهم شدند.
حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی میگوید پلیس موظف به برخورد با زنان به گفته وی هنجارشکن است و ماموران نیروی انتظامی با جدیت به جرائم مشهود برخورد میکنند. هفته گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از برداشتن روسری توسط برخی دختران در خیابانها اعلام ناخشنودی کرد و این حرکت آنها را حقیر خواند. این گفته یه رهبر جمهوری اسلامی با واکنش‌های اعتراض‌آمیز شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. در ماه‌های اخیر تعدادی از زنان که به دختران خیابان انقلاب معروف شدند با برداشتن روسری‌های خود در محله‌های عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری اعلام کردند. به دنبال آغاز این اعتراض‌ها از دی ماه گذشته تا کنون 35 زن بازداشت شدند.
در پی حمله یک مهاجم چاقو به دست به نگهبان اقامتگاه سفیر ایران در وین پایتخت اتریش، این مهاجم با شلیک گلوله نگهبان کشته شد. به گفته هارالد سروس سخنگوی پلیس وین، فرد مهاجم مردی 26 ساله و شهروند اتریش بوده و در پی شلیک گلوله در محل کشته شده است. این حمله اندکی پیش از نیمه شب انجام گرفت و به گفته پلیس هنوز انگیزه آن مشخص نیست. نگهبان اقامتگاه ابتدا با اسپری فلفل و سپس با شلیک گلوله مهاجم را متوقف کرد. نگهبان نیز از ناحیه بازو زخمی شده است. سخنگوی وزارت دفاع اتریش گفت بنابر نشانه ها نگهبان طبق مقررات عمل کرده است. در پی این حادثه پلیس دستور استقرار نیروهای کمکی را در سراسر مکانهای دیپلماتیک صادر کرده است.
آب و هوای ایران در این دوشنبه اسفند ماهی. منابع پیشروی سازمان هواشناسی، آسمان 20 استان ایران امروز ابری و بارانی است که در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور این باران با شدت بیشتری خواهد بود. آسمان تهران هم امروز ابری است همراه با باد شدید. دانشگاه امیرکبیر در تهران روز یکشنبه شاهد درگیری بین دانشجویان معترض و گروه‌های بسیجی بود. قرار بود در محوطه این دانشگاه تجمعی در اعتراض به بازداشت‌های دانشجویان و همچنین صدور حکم 9 سال زندان برای 3 فعال دانشجویی برگزار شود. کیان منبی گزارش می‌دهد.
دانشگاه امیرکبیر در تهران روز یکشنبه شاهد برگزاری تجمعی در اعتراض به بازداشت شماری از دانشجویان در 3 ماه اخیر بود و بنابر گزارش‌ها این تجمع به درگیری بین دانشجویان و اعضای بسیج انجامید. خبرگزاری فارس تجمع یکشنبه را تجمع غیرقانونی خواند که به گفته این خبرگزاری در آن شعارهای ساختارشکنانه علیه قوه قضاییه سر داده شده است. فراخوان برگزاری این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. به نوشته یک کانال تلگرامی موسوم به شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در همان دقایق تجمع روز یکشنبه نیروهای بسیج وارد صحنه شده و به نوشته این منبع دانشجویی با شعارهای تکراری سعی بر متشنج کردن فضا داشتند. بنابر همین گزارش با افزایش تنش کار به درگیری میان دو گروه کشید و بیانیه معترضان اجازه قرائت نگرفت و با دخالت مسئولین انتظامات درگیری ها به پایان رسید. در ارتباط با دلایل تجمع روز یکشنبه دانشجویان، علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران میگوید
قبل چند روز قبل اعلامیه‌ای در داخل دانشگاه توضیح شده بود از جمعیت دانشجویان. آنچه که در متن این فراخوان دیده میشه اعتراض هست به تشدید فضای پلیسی در داخل دانشگاه ها، احضارهای گسترده به نهادهای امنیتی، احضارها به کمیته انضباطی و همچنین ورود قوه قضاییه. اعتراضی هم داشتن به عملکرد دولت که برخلاف به حال وعده هایی که داده ادعای ظاهری داره که خواهان دانشگاه غیر امنیتی است، اما واقعیت ها به گونه دیگر هستش.
علی افشاری در خصوص اعتراض به وزیر اطلاعات در مورد تداوم بازداشت ها میگوید قرار نبود بازداشت ها و احکام در پی اعتراضات دیما تداوم یابد.
چون وقتی که اعتراضات سراسری دیماغ شروع شد، توجیهی که وزیر اطلاعات برای بازداشت گسترده دانشجویان طرح کرد این بود که این بازداشت‌ها جنبه پیشگیرانه داشته، اما خب عملا دیده شد که فرها برخی از اون فعالان دانشجویی داخل زندان موندن و الان هم شاهد هستیم که پرونده هاشون هم قضایی شده و برای برخی از اونها هم که محکومیت داده شده.
شماری از انجمنها و شوراهای صنفی دانشگاهی در نامه‌ای به وزیر علوم با اشاره به اینکه در جریان اعتراض‌های دیماغ صدها دانشجو بازداشت شدند، از طرح اتهامات سنگین علیه شماری از این دانشجویان ابراز نگرانی کردند. حوادث مربوط به اعتراض‌های دی ماه امسال از جمله بازداشت‌های گسترده، نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر را نیز به دنبال داشته است. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز نسبت به سرکوب و بازداشت گسترده معترضان ابراز نگرانی کردند.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به دولت سوریه درباره استفاده از سلاح شیمیایی در قوطه شرقی هشدار داد و گفت اگر دمشق چنین کاری کرده باشد مرتکب بیخردی بزرگی شده است. در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، تا از آخرین تحولات سوریه بیشتر بدونیم. آقای بورجردی، دلیل تاکید آقای ماتیس بر حملات شیمیایی در سوریه چیه؟
با عرض سلام عرض کنم که همونجور که بیاد داریم حدود 10-11 ماه پیش دولت امریکا در زمان زمامداری آقای ترامپ یک حمله موشکی کرد به سوریه بعد از اینکه مشخص شد که دولت سوریه از گازهای شیمیایی استفاده کرده، و حالا هم که اخباری در این چند روز به دست رسیده مبنی بر اینکه باز هم دولت سوریه مبادرت کرده به استفاده از گازهای شیمیایی، آقای ماتیس اینها رو تهدید کرده که ما کماکان میتونیم شما رو به اصطلاح به همون جزای گذشته برسانیم. و فکر میکنم که اگر واقعا مدارک و اسناد یک چنین حمله واقعی باشه و در دسترس قرار بگیره، میتونه که شانس این کار رو بالا ببره، با حساب این که احتمالاً امریکا قبل از هر گونه حمله یک به اصطلاح اطلاعی به دولت روسیه خواهد داد بابت چنین حمله‌ای که به سوریه بکنه.
همونطور که می‌دونید حملات ارتش سوریه و متحدانش به قوطه شرقی بیش از 3 هفته است که ادامه داره. آخرین تحولات در قوطه شرقی چگونه است؟
عرض کنم که در این 3 هفته دولت سوریه، ارتش سوریه تونسته از منطقه شرق وارد این قوطه شرقی بشه. نبرد سختی در جریان است، ولی کامل میشه گفت که تا به حال حدود نصف این منطقه رو ارتش در تصرف گرفته، و اتفاق تازه‌ای که افتاده این هست که ارتش تونسته این قوطه شرقی رو در اصل به 3 بخش تقسیم بکنه، بخش شمالی، غربی، جنوبی، که با این عملشون تونستن نیروهای مخالفین رو از دریافت کمک به اصطلاح محروم بکنن، و فکر کنین هر کدوم از این منطقه ها رو به یک مثل یک شبه جزیره تبدیل بکنن، که بنابراین کنترل کردن و مهار کردن اون براشون آسان‌تر باشه. من گمان میکنم با در نظر گرفتن پیشروی که ارتش سوریه کرده، خیلی دور از ذهن نیست که انتظار داشته باشیم تا چند هفته آینده بتونن این کنترل این منطقه رو به دست بیارن و مخالفین خودشون رو به اصطلاح در اونجا از بین ببرن. این پیشبینی من هست در رابطه با اون چیزی که در سوریه احتمالاً اتفاق خواهد افتاد در چند هفته آینده.
آقای بورجردی، سپاس از همراهی شما.
باشه.
2-0-2-0-2-21-12-21-12 این شماره رو به خاطر بسپارید و با رادیو فردا در تماس باشید.
وای با حال نظامی که حتی حقوق کارگران رو نمیپردازه، تحصیل و بیمه و خونه طلبشون، کار کرده مزدش میخواد. این دیگه از بدیهی ترین مسائل روزگار، از درک این یه عده عاجزن، این رو نسبت میدن به خارجی.
آقای منتظری، دادستان کل کشور، شما میگویید حساب و کتاب ثروت‌های بادآوردی مسئولان را از اول انقلاب تا حالا سخت است و گناه دارد که بخواهیم یقه آنها را بگیریم و آنها را بازخواست کنیم. چطور میتوانید کارگران بدبخت و دختران خیابانی را بگیرید و شلاق بزنید و آبروی آنها را ببرید؟
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. یک جوان اتریشی که شامگاه یک شنبه بیرون اقامتگاه سفیر ایران در وین با چاقو به نگهبان ساختمان حمله کرده بود با شلیک گلوله کشته شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله‌های هوایی، راکتی و بمب‌های بشکه‌ای روز یکشنبه در قوطه شرقی در نزدیکی پایتخت سوریه به کشته شدن دست کم 23 غیر نظامی منجر شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، شامگاه یکشنبه برای دیدار با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شد. تجمع اعتراض‌آمیز در دانشگاه امیرکبیر تهران در روز یکشنبه که به اعتراض بازداشت شماری از دانشجویان در 3 ماه اخیر برگزار شد، با درگیری بین دانشجویان و اعضای بسیج همراه شد. یک فروند هواپیمای شخصی ترکیه‌ای عصر یکشنبه هنگام عبور از آسمان ایران در حوالی شهر کرد در استان چهارمحال بختیاری سقوط کرد و تمام 11 سرنشین آن کشته شدند. روز یکشنبه نخستین جلسه محاکمه یکی از دراویش به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران برگزار شد. حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، میگوید پلیس موظف به برخورد با زنان به گفته وی هنجارشکن است و ماموران نیروی انتظامی با جدیت با جرایم مشهود برخورد میکنند.
روز یکشنبه نخستین جلسه محاکمه یکی از دراویش گنابادی به اتهام تهاجم با اتوبوس و قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران برگزار شد. شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، همراه ماست تا بازتاب این دادگاه رو در روزنامه‌های صبح دوشنبه بررسی کنه.
امروز روزنامه شهروند در گزارشی با تیتر تقاضای قصاص نوشته که در اولین جلسه محاکمه محمد سلاس که متهم هست به رانندگی اتوبوسی که در شامگاه 30 بهمن به مأموران یگان ویژه امداد نیروی انتظامی در گلستان 7 حمله کرد و 3 تن رو کشت، درخواست قصاص شده. هم نماینده حقوقی نیروی انتظامی و هم کسانی که خانواده 3 مأمور کشته شده نیروی انتظامی بودند این درخواست رو داشتن. روزنامه شهروند اشاره کرده که ایشون، یعنی محمد سلاس، در جریان تحقیقات ابراز پشیمانی نکرده بود و نپذیرفته بود این موضوع رو، اما در جریان دادگاه گفته به دلیل اینکه از حرف و دستور رهبر دراویش گنابادی پیروی نکرده، برای اینکه ایشون توصیه کرده به صلح و مدارا با مردم، پشیمان هست عمل کرده خودش. و نکته مهمتری که در روزنامه شهروند از قول این متهم به حمله به ماموران نیروی انتظامی نوشته شده این هست که ایشون گفته که ماموران به من هم و به دراویش حمله کردند و سر من رو شکستن، سرم خونین بود. هنگامی که سوار اتوبوس شدم عصبانی شده بودم و مسیر رو هم نمی‌دیدم. شیشه اتوبوس هم کثیف بود و اشاره کرده که نتونسته درست تشخیص بده که چه کسانی هستن، اگرچه گفته معلوم بود که ماموران نیروی انتظامی هستن. روزنامه شرق به بخش دیگری از اظهارات ایشون در دادگاه و سوابق این متهم به حمله به ماموران اشاره کرده، به اینکه وضعیت مالی ایشون خوب نبوده و مدت‌ها پیش کار خودش رو از دست داده بود، چون کرایه خونه نداشته بود، خونه ایشون رو هم صاحب خونه پیشپول رو در اختیار گرفته بود و 15 روز پیش از این ماجرا ایشون در اتوبوسی که مالکش کسی دیگه بوده در مقابل منزل رهبر دراویش گنابادی زندگی می‌کرده. روزنامه جوان هم نزدیک از به سپاه پاسداران تأکید کرده که این دادگاه 21 روز بعد از ارتکاب این ماجرا برگزار شده. از قول وکیل که اسم وکیل رو هم ننوشته اشاره کرده که ایشون قصد کشتن ماموران رو نداشته، عصبانی بوده، سوار اتوبوس شده و این اتفاق رخ داده.
بر تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده که قطب این سلسله هم هست، تعداد زیادی هم بازداشت شدن. در مورد سرنوشت بازداشت شدگان از سوی نمایندگان مجلس چه اقدامی صورت گرفته؟
امروز روزنامه اعتماد یه گزارش داره درباره همین موضوع و البته بازداشت‌های دیگری که انجام شده. آقای قاسم میرزایی نیکو که از اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هست گفته که ما یک کمیته 3 نفری از سوی مجلس مأمور شدیم که بررسی کنیم حادثه گلستان هفتم رو. تا کنون ایشون گفته ما به نتیجه‌ای نرسیدیم با بازداشت شدگان، یعنی با خانواده بعضی از بازداشت شدگان. ایشون گفته که ما ملاقات‌هایی داشتیم و قرار است امروز یعنی دوشنبه هم با شماری از خانواده‌های دراویش بازداشت شده ملاقات بشه. یک درویش هم به نام محمد راجی در جریان این بازداشت‌ها در بازداشتگاه کشته شد که دادستان تهران گفته که ایشون هم در همون درگیری کشته شده بود. اما روزنامه اعتماد نوشته که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی وعده کرده که سرنوشت بازداشت شدگان مختلف از جمله بازداشت شدگانی که در روز جهانی زن پنجشنبه گذشته در مقابل وزارت کار بازداشت شدن رو هم پیگیری خواهد کرد و تلاش میکنه که دست کم این زنان و مردانی که در این روز بازداشت شدن آزاد بشن.
به بازداشتگان دیگه هم اشاره کرد. این روز یکشنبه دادستان تهران از صدور احکام زندان برای شماری از بازداشتگان اعتراضات دیما خبر داده. روزنامه‌ها درباره محاکمه معترضان چه اخباری دارند؟
روزنامه جمهوری اسلامی امروز همین اظهارات دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی رو منعکس کرده، نوشته که برای 150 نفر از کسانی که در اعتراضات سراسری بازداشت شدن کیفرخواست صادر شده و ایشون گفته حدود 10 نفر هم محاکمه و حکمشون صادر شده که احکام زندان بین 1 تا 5 سال هست. اما خبر مهم رو روزنامه خراسان در این ارتباط داره. این روزنامه اظهارات معاون دادستان مشهد رو منتشر کرده که ایشون یک فهرستی از کسانی که در مشهد بازداشت شدن در جریان اعتراضات و در سبزوار رو ارائه کرده. 2-3 زوج هستن، یعنی کسانی بودن که زن شوهر بودن در این اعتراضات بازداشت شدن. گفته که اونها بین 5 تا 15 سال بعدیشون احکام زندان براشون صادر شده و شماری از جوانان رو هم که البته اسامیشون رو ذکر نکرده، سن و اسم اختصاری رو بیان کرده، اونها هم اغلب به بیش از 2 تا 5 سال زندان محکوم شدن.
آقای رفیع‌زاده سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ظرف 38-39 سال گذشته که ملایان کشور زیبایمان ایران رو به یغما بردند، در هر بعدی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی سعی کردند که به ما ملت به زور بیاموزند که 2 به علاوه 2 مساوی است با 5.
به تازگی اعلام کردن از طرف مقامات، حالا نمیدونم وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، گفتند که 20 میلیارد دلار ما ارز خانگی داریم تو خونه ها، یعنی 20 میلیارد دلار ارز تو خونه ها خوابیده. مقصر کیه؟ مقصر آیا باز من نظام مقصره که شما پول ارز مملکت و خوابوندی تو خونه؟ 1000 بدبختی و تورم و گرانی و بدبختی برای مردم درست کردین. آیا اینا رو هم دولت ایجاد کردی؟ این کار هم دولت کرده؟
خبرهای ورزشی امروز به روایت مهدی رستم‌پور.
و شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تمجید نایب رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری از وزنه‌برداری زنان در ایران، خانم اورسولا پاپاندرا، نایب رئیس آمریکایی فدراسیون جهانی، پستی در اینستاگرام منتشر کرده و از آیسن ادیب، دختر 8 ساله اردبیلی، یاد کرده با عکس مشترکی که با هم گرفتن و اشاره کرده به اینکه این دختر چند روز سخت رو سپری کرد. در واقع کنایه ایست به اینکه او قرار بود روز مراسم افتتاحیه وزنه بزنه، اجازه ندادن، بعد بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد در مراسم اختتامیه و سرانجام تونست وزنه بزنه. خانم پاپاندرا تاکید کرده که این مسئله بازتاب گسترده‌ای داشته، در رسانه‌ها منعکس شده و او، یعنی آیسن ادیب، اسم خودشو به عنوان اولین زن وزنه‌بردار ایرانی که روبروی مردان وزنه میزنه به ثبت رسونده. خانم پاپاندرا همچنین تمجید کرده از ریحانه طریقت، نایب رئیس امور زنان در فدراسیون وزنه‌برداری ایران، و بعد گفته هر چقدر من بخوام از این زنان بنویسم نمیتونم توضیح بدم با کلمات، ولی همه اونها در قلب من هستند. خبر بعدی در خصوص شلیک گلوله به فرامرز ورمقانی، سرپرست سابق باشگاه نفت تهران، که به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد و خواهر او در مصاحبه با آشگاه خبرنگاران جوان گفته که حتی در بیمارستان هم تهدیدها ادامه داشته و گفتن اگر زنده بمونه ما اعضای خانوادش رو میکشیم. توضیح مشخصی داده نشده که ضاربین چه کسانی هستن، باعث شده که شایعات زیادی در فضای مجازی منتشر بشه، ولی به طور کلی خیلی عجیبه که پیشتر هم در استان سیستان و بلوچستان وقتی مسئولین ورزشی رو در جاده به گلوله بستن و یکی از اونها چشم از جهان فرو بست، واکنشی از طرف وزارت ورزش، فدراسیون مربوطه که اطلاعات کامل و تکمیلی رو منتشر کنن، به چشم نمیخورد. این بار هم فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش، حراست فدراسیون یا وزارت ورزش، هیچ واکنشی نشون ندادن، در حالی که اگر مواردی داشتیم که در واقع تصویر یک بازیکن با قلیون وقتی منتشر شده که فتوشاپ هم بوده، به سرعت واکنش نشون دادن و در واقع حتی احضار کردن فرد مربوطه رو. اما در خصوص تیراندازی و شلیک گلوله به جمجمه یک مقام مسئول فوتبالی، اخبار صحیح و دقیقی به مردم داده نشد و صرفا همون مصاحبه‌ای که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده. شکست نوواک جوکوویچ در رقابت‌های ایندیان ویلز مقابل تارا دانیل از ژاپن شگفتی بزرگ بازیایی بود که دیشب و بامداد امروز به انجام رسید. امروز رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا پیگیری میشه و استقلال مقابل عین امارات قرار میگیره. زبان هم به مسافه الوحده امارات میره. و خبر آخر، بازی دیشب تیم‌های پاوک و آئک، دو تیم صدرنشین سوپرلیگ یونان، ناتمام موند در دقایق پایانی بازی. مالک باشگاه پاوک ایوان ساویدیس با اسلحه به زمین اومد که تصاویر اون بازتاب چشمگیری در رسانه‌های خبری دنیا داشته و دو تیم منتظرن که رأی نهایی فدراسیون فوتبال یونان در خصوص این بازی صادر بشه. مسعود شجاعی هم تو اون لحظات پر التهاب و پرتنشی که وسط زمین داور داشت تهدید میشد، در ترکیب تیم آئک قرار داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
هفتمه وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شمایی که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
دست کم 23 غیر نظامی در حمله های هوایی و زمینی دولت سوریه به قوطه شرقی کشته شدند.
وزیر خارجه ایران وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد.
تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران به درگیری کشیده شد.
به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله‌های هوایی، راکتی و بمب‌های بشکه‌ای روز یکشنبه در قوطه شرقی در نزدیکی پایتخت سوریه به کشته شدن دست کم 23 غیر نظامی منجر شد. به گفته این نهاد ناظر بر جنگ سوریه که مقر آن در لندن است، در جریان عملیات ارتش سوریه و متحدانش در قوطه شرقی به کشته شدن دست کم 1139 غیر نظامی از جمله 240 کودک منجر شده است. قوطه شرقی مجموعی از چند شهر در حومه دمشق و در کنترل شورشیان است که از سال 2013 در محاصره نیروهای حامی بشار اسد قرار دارد. از سوی دیگر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که به عمان سفر کرده، به دولت سوریه درباره استفاده از سلاح شیمیایی در قوطه شرقی هشدار داد. پزشکان محلی گزارش دادند که پس از چند بمباران در این منطقه بوی گاز کلور و علائم خفگی دیده شده است. دولت سوریه استفاده از سلاح‌های آتش‌سا یا شیمیایی را رد کرده و شورشیان را به انجام یک حمله شیمیایی ساختگی برای بی‌اعتبار کردن دولت متهم کرده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه برای دیدار با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف قرار است در این سفر 3 روزه با مقام‌های ارشد پاکستان از جمله نخست وزیر، رئیس مجلس و فرمانده ارتش این کشور دیدار کند. بنابر همین گزارش، وزیر خارجه ایران هنگام ورود به فرودگاه اسلام آباد در گفتگو با خبرنگاران، هدف از این سفر را توسعه و بهبود روابط بانکی، تسهیلات تعرفه‌های ترجیحی و تجارت آزاد دو جانبه ذکر کرد. به نوشته رسانه‌های بین‌المللی، با وجود آنکه پاکستان و ایران در گذشته روابط نزدیکی داشتند، اما تنش‌های اخیر منطقه‌ای و چرخش پاکستان به سوی عربستان سعودی موجب نگرانی ایران شده است. به ویژه انتصاب فرمانده سابق ارتش پاکستان به رهبری ائتلاف نظامی به رهبری عربستان برای مبارزه با تروریسم یکی از موارد نگرانی ایران به شمار می‌رود. به احتمال زیاد هدف از این دیدار کاهش تنش‌های موجود بین ایران و پاکستان است.
در اعتراض به بازداشت‌ها و احکام صادر شده برای دانشجویان دستگیر شده در 3 ماه اخیر، شماری از دانشجویان روز یکشنبه تجمعی در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار کردند که به درگیری کشیده شد. بنابر خبرها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از جمله در کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شده، تجمع روز یکشنبه با ورود نیروهای بسیج به تنش کشیده شد و در پی وقوع درگیری‌ها بین دو طرف، این تجمع بدون آنکه به دانشجویان اجازه قرائت بیانیه پایانی داده شود خاتمه یافت. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید.
یک فروند هواپیمای شخصی ترکیه ای عصر یکشنبه هنگام عبور از آسمان ایران در حوالی شهر کرد در استان چهارمحاله و بختیاری سقوط کرد و تمام 11 سرنشین آن کشته شدند. به نوشته رسانه‌های ترکیه، این هواپیما حامل مینا باشران، دختر سرمایه‌دار این کشور و 7 تن از دوستانش بود که به همراه 3 خدمه هواپیما از شارجه در امارات عازمه استانبول بودند. مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، میگوید که علت سقوط احتراق موتور موتور هواپیما بوده است. وی افزود جسد تمام مسافران هواپیما غیر قابل شناسایی است و برای تشخیص هویت آنها لازم است آزمایش دی این ای انجام شود. در 29 بهمن ماه هواپیمای مسافربری شرکت آسمان که از تهران به یاسوج پرواز می‌کند با کوه دنا برخورد کرد و همه 66 سرنشین آن کشته شدند.
روز یکشنبه نخستین جلسه محاکمه یکی از دراویش به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، محمد سلاس متهم این پرونده در جلسه علنی دادگاه با پذیرش اتهام قتل گفت که از روی عصبانیت پشت فرمان یک اتوبوس قرار گرفته و با آن به سوی ماموران نیروی انتظامی هجوم برده است. وی افزود که عضو هیچ گروهی نیست و تنها برای اعتراض به بازداشت کسی که وی را برادر دینی خود توصیف می‌کرد در محل حادثه حضور داشته است. بنابراین گزارش، محمد شهریاری معاون دادستان محمد سلاس را به قتل سرباز وظیفه رضا مرادی، گروهبان یکم کادر رضا امامی و گروهبان یکم کادر محمد علی بایرامی متهم کرد. در همین جلسه دادگاه بازماندگان مقتولان نیز خواستار اشد مجازات و قصاص متهم شدند.
حسین اشعری فرمانده نیروی انتظامی میگوید پلیس موظف به برخورد با زنان به گفته وی هنجار شکن است و ماموران نیروی انتظامی با جدیت با جرائم مشهود برخورد میکنند. هفته گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام شماری از زنان را که در خیابان‌ها روسری اثر برمی‌دارند به دشمنان نسبت داد و حرکت آنها را حقیر خواند. این گفته رهبر جمهوری اسلامی با واکنش‌های اعتراض‌آمیز شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. در ماه‌های اخیر تعدادی از زنان که به دختران خیابان انقلاب معروف شده بودند با برداشتن روسری‌های خود در محوطه‌های عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری اعلام کردند. به دنبال آغاز این اعتراض‌ها از دی ماه گذشته تا کنون 35 زن بازداشت شدند.
در پی حمله یک مهاجم چاقو به دست به نگهبان اقامتگاه سفیر ایران در وین پایتخت اتریش، این مهاجم با شلیک گلوله نگهبان کشته شد. به گفته هارالد سوروس سخنگوی پلیس وین، فرد مهاجم مردی 26 ساله و شهروند اتریش بوده و در پی شلیک گلوله در محل کشته شده است. این حمله اندکی پیش از نیمه شب انجام گرفت و به گفته پلیس هنوز انگیزه آن مشخص نیست. نگهبان اقامتگاه سفیر ایران ابتدا با اسپری فلفل و سپس با شلیک گلوله مهاجم را متوقف کرد. سخنگوی وزارت دفاع اتریش گفت بنابر نشانه ها نگهبان طبق مقررات عمل کرده است. در پی این حادثه پلیس دستور استقرار نیروهای کمکی را در سراسر مکانهای دیپلماتیک صادر کرده است.
به آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. بنا به پیشروی سازمان هواشناسی، آسمان 20 استان ایران امروز ابری و بارانی است که در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور این باران با شدت بیشتری خواهد بود. آسمان تهران هم ابری است همراه با باد شدید. دانشگاه امیرکبیر در تهران روز یکشنبه شاهد درگیری بین دانشجویان معترض و گروه‌های بسیجی بود. قرار بود در محوطه این دانشگاه تجمعی در اعتراض به بازداشت‌های دانشجویان و همچنین صدور حکم 9 سال زندان برای 3 فعال دانشجویی برگزار شود. کیان منوی گزارش می‌دهد.
دانشگاه امیرکبیر در تهران روز یکشنبه شاهد برگزاری تجمعی در اعتراض به بازداشت شماری از دانشجویان در 3 ماه اخیر بود و بنابر گزارش‌ها این تجمع به درگیری بین دانشجویان و اعضای بسیج انجامید. خبرگزاری فارس تجمع یکشنبه را تجمع غیرقانونی خواند که به گفته این خبرگزاری در آن شعارهای ساختارشکنانه علیه قوه قضاییه سر داده شده است. فراخوان برگزاری این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. به نوشته یک کانال تلگرامی موسوم به شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در همان دقایق تجمع روز یکشنبه نیروهای بسیج وارد صحنه شده و به نوشته این منبع دانشجویی با شعارهای تکراری سعی بر متشنج کردن فضا داشتند. بنابر همین گزارش با افزایش تنش کار به درگیری میان 2 گروه کشید و بیانیه معترضان اجازه قرائت نگرفت و با دخالت مسئولین انتظامات درگیری ها به پایان رسید. در ارتباط با دلایل تجمع روز یکشنبه دانشجویان، علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران میگوید
چند روز قبل اعلامیه‌ای در دست دانشگاه توضیح شده بود از سوی جمعیت دانشجویان. آنچه که در متن این فراخوان دیده میشه اعتراض هست به تشدید فضای پلیسی در داخل دانشگاه ها، احضارهای گسترده به نهادهای امنیتی، احضارها به کمیته انضباطی و همچنین ورود قوه قضاییه. اعتراضی هم داشتن به عملکرد دولت که برخلاف به حال وعده هایی که داده ادعای ظاهری داره که خواهان دانشگاه غیر امنیتی است، اما واقعیت
علی افشاری در خصوص اعتراض به وزیر اطلاعات در مورد تداوم بازداشت ها میگوید قرار نبود بازداشت ها و احکام در پی اعتراضات دیما تداوم یابد.
چون وقتی که اعتراضات سراسری دیماغ شروع شد، توجیهی که وزیر اطلاعات برای بازداشت گسترده دانشجویان طرح کرد این بود که این بازداشت جنبه پیشگیرانه داشته. اما خب عملا دیده شد که فرها برخی از اون فعالان دانشجوی داخل زندان موندن و الان هم شاید هستیم که پرونده هاشون هم قضایی شده و برای برخی از اونها هم که محکومیت داده شده.
شماری از انجمنها و شوراهای صنفی دانشگاهی در نامه‌ای به وزیر علوم با اشاره به اینکه در جریان اعتراض‌های دیما تا دانشجو بازداشت شدند، از طرح اتهامات سنگین علیه شماری از این دانشجویان ابراز نگرانی کردند. حوادث مربوط به اعتراض‌های دی ماه امسال از جمله بازداشت‌های گسترده، نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر را نیز به دنبال داشته است. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز نسبت به سرکوب و بازداشت گسترده معترضان ابراز نگرانی کردند.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به دولت سوریه درباره استفاده از سلاح شیمیایی در قوطه شرقی هشدار داد و گفت اگر دمشق چنین کاری کرده باشد مرتکب بیخردی بزرگی شده است. در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، تا از آخرین تحولات سوریه بیشتر بدونیم. آقای بورجردی، دلیل تاکید آقای ماتیس بر حملات شیمیایی در سوریه چیه؟
با عرض سلام عرض کنم که همونجور که بیاد داریم حدود 10-11 ماه پیش دولت امریکا در زمان زمامداری آقای ترامپ یک حمله موشکی کرد به سوریه، بعد از اینکه مشخص شد که دولت سوریه از گازهای شیمیایی استفاده کرده. و حالا هم که اخباری در این چند روز به دست رسیده مبنی بر اینکه باز هم دولت سوریه مبادرت کرده به استفاده از گازهای شیمیایی، آقای ماتیس اینها رو تهدید کرده که ما کماکان میتونیم شما رو به اصطلاح به همون جزای گذشته برسانیم. و فکر میکنم که اگر واقعا مدارک و اسناد یک چنین حمله واقعی باشه و در دسترس قرار بگیره، میتونه که شانس این کار رو بالا ببره، با حساب این که احتمالاً امریکا قبل از هر گونه حمله یک به اصطلاح اطلاعی به دولت روسیه خواهد داد بابت چنین حمله‌ای که به سوریه بکنه.
همونطور که میدونید حملات ارتش سوریه و متحدانش به قوطه شرقی بیش از 3 هفته است که ادامه داره. آخرین تحولات در قوطه شرقی چگونه است؟
عرض کنم که در این 3 هفته دولت سوریه، ارتش سوریه تونسته از منطقه شرق وارد این قوطه شرقی بشه. نبرد سختی در جریان هست، ولی کامل میشه گفت که تا به حال حدود نصف این منطقه رو ارتش در تصرف گرفته. و اتفاق تازه‌ای که افتاده این هست که ارتش تونسته این قوطه شرقی رو در اصل به 3 بخش تقسیم بکنه، بخش شمالی، غربی، جنوبی، که با این عملشون تونستن نیروهای مخالفین رو از دریافت کمک به اصطلاح محروم بکنن. و فکر کنین هر کدوم از این منطقه ها رو به یک مثل یک شبه جزیره تبدیل بکنن که بنابراین کنترل کردن و مهار کردن اون براشون آسان تر باشه. من گمان میکنم با در نظر گرفتن پیشروی که ارتش سوریه کرده خیلی دور از ذهن نیست که انتظار داشته باشیم تا چند هفته آینده بتونن این کنترل این منطقه رو به دست بیارن و مخالفین خودشون رو به اصطلاح در اونجا از بین ببرن. این پیشبینی من هست در رابطه با اون چیزی که در سوریه احتمالاً اتفاق خواهد افتاد در چند هفته آینده.
آقای بورجردی، سپاس از همراهی شما.
باش.
با ما در تماس باشید، به غیر از تلگرام که صدای شما رو به ما میرسونه، با این شماره هم میتونید با رادیو فردا صحبت کنید. 2042-021-12-21-12.
آقای خامنه ای میگه اعتراض ها رو امریکا و انگلیس و خرپولای منطقه خلیج فارس سازماندهی کردن، ولی وزیر کشور امروز میگه که خارجی ها دخالت نداشتن. بابا شما نه چشم بینا دارید نه گوش شنوا، ولی مطمئن باشید توسط مردم پایان حکومت نوشته شده.
آقای جنتی خودش کنار نرفت، گذاشتنش کنار چون جدیدن یه زبون یاد گرفته بود، حالا معلوم نبود این زبان کجاییه، مال کجام دنیاه، و کسی هم نبود که صحبتهای اینو دوبلش بکنه برای ما ملت ایران، به خاطر همین گذاشتنش کنار.
ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. یک جوان اتریشی که شامگاه یکشنبه بیرون اقامتگاه سفیر ایران در وین با چاقو به نگهبان ساختمان حمله کرده بود با شلیک گلوله کشته شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله های هوایی، راکتی و بمب‌های بشکه‌ای روز یکشنبه در قوطه شرقی در نزدیکی پایتخت سوریه به کشته شدن دست کم 23 غیر نظامی منجر شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه برای دیدار با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شد. تجمع اعتراض‌آمیز در دانشگاه امیرکبیر تهران در روز یکشنبه که به اعتراض بازداشت شماری از دانشجویان در 3 ماه اخیر برگزار شد، با درگیری بین دانشجویان و اعضای بسیج همراه بود. یک فروند هواپیمای شخصی ترکیه‌ای عصر یکشنبه هنگام عبور از آسمان ایران در حوالی شهر کرد در استان چهارمحال بختیاری سقوط کرد و تمام 11 سرنشین آن کشته شدند. روز یکشنبه نخستین جلسه محاکمه یکی از دراویش به اتهام قتل 3 تن از ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران برگزار شد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی میگوید پلیس موظف به برخورد با زنان به گفته وی هنجار شکن است و ماموران نیروی انتظامی با جدیت با جرایم مشهود برخورد میکنند.
همکاری موزه لوور پاریس، نمایشگاهی با عنوان موزه لوور در تهران در موزه ملی ایران افتتاح و به مدت 3 ماه پذیرایی بازدید کنندگان خواهد بود. سایت موزه لوور و مقامات ایرانی این نمایشگاه رو رویدادی برجسته از نظر فرهنگی و دیپلماتیک برای هر دو کشور توصیف کردند. به وعده هر دوشنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی تا از رویدادهای فرهنگی بیشتر با خبر بشیم. آقای سرکوهی، این ارزیابی تا چه حد درسته و آثار ارائه شده در این نمایشگاه چه ارزش‌های هنری رو معرفی می‌کنه؟
پیش از نمایشگاه اینا بسیار تبلیغ کردن که به خصوص جمهوری اسلامی که این یک رویداد، همونطور که گفتین، یک رویداد برجسته فرهنگی و دیپلماتیک هست، اما در واقع بعداً صحبت می‌کنیم که رویداد برجسته فرهنگی نیست، رویداد برجسته دیپلماتیک هم نشد، هرچند وزیر امور خارجه فرانسه نمایشگاه را افتتاح کرد، اما به دلیل اینکه می‌دونیم در مذاکرات به اصطلاح موضع وزارت امور وزیر امور خارجه در مورد برنامه موشکی ایران انتقادی بود، اینها به جایی نرسیدن، بنابراین اینا در واقع اون تبلیغات را که راجع به همین نمایشگاه انجام میدادن بعد از اینکه مذاکرات به نتیجه دلخواه جمهوری اسلامی نرسید متوقف کردن. اما در خود نمایشگاه 56 اثر ارائه شده که بیشتر از فرهنگ‌های باستانی یونان و روم و مصر و بین النهرین و فرانسه و ایتالیا و آلمان هستش و چند تا اثر معروف از ایران هست. یکی تیر کتیبه دار هست، از یکی هم اون شیء برنزی از لرستان 3000 سال پیش که میگن به اصطلاح پرچم بوده به هر حال. اما در 6 سالن هم اینا تقسیم بندی کرده بودن. خود عنوان سالن ها نشون میده که اون چیزی که ارائه شد در واقع یک نوع آثار بسیار کهنه بود. موزه زنده اروپای جهانی شده، آثار آشور، تمدن های شرقی، آثار مصر و چنین چیزهایی، و البته چند تا عکس هم از عباس کیارستمی گذاشتن اونجا. همزمان هم یک نمایشگاه قرار بود در پاریس برگزار بشه که این نمایشگاه در واقع باغ روز شاهکار هنر پارسی در قرن 19 است. بنابراین خوب است که برای کسانی که در ایران نمیتونن مسافرت برن این آثار رو ببینن، اما این آثار در واقع نمونه های مهمی آثاری نیستن که در موزه لوور فرانسه هستن.
اما یک خبر فرهنگی دیگه، نمایشگاه نقاشی آزیتا صارمی که با عنوان فصل سرد در گالری آس برپاس، از این نمایشگاه چه خبر؟
در بیانیه نمایشگاه چند جملاتی آمده که من چند جملهشو میخونم. میگه درباره موقعیت زنان هست: زخم میخورند، درد میکشند، سکوت میکنند، خیره میمانند. در تاریخ اینا نوشته از بغضهای فروخورده زنانی که در خود آوار میشدند اما همچنان نیستند. بعد از انجماد هزاران هزار ساله این فصل سرد سخن میگویند. در واقع وقتی که میدونیم که در یه مرحله از اینکه آدم به اصطلاح در برف و بوران و یخزدگی گیر میکنه، بدن شروع میکنه به کبود شدن و این اون مرحله است که یخزدگی آغاز میشه. حالا نقاش با بهره گیری در پورتراهایی که در این نمایشگاه ارائه داده، با بهره گیری از رنگهای سرد و طیف رنگهای خاکستری، این یخزدگی رو نشون داده. اما در این حال همونطور که خودش هم در مصاحبهش تاکید کرده، هیچ کدام از زنانی که در این موقعیت یخزدگی قرار گرفتن برخلاف گفته برخی ها حقیر نیستند. زنانی هستند که برای باورهاشون جنگیدند و نقاش اینو در فراخی و بلندی گردنها که در تمام کارها تکرار شده نشون داده. نقاش کوشید از طریق نگاه موقعیت زنان رو از طریق نگاه پورتره‌ها به بیننده منتقل بکنه. این نگاه ها از رنج سخن میگن، اما در این حال نگاه هایی هستند که ایستادگی زن ایرانی در برابر موقعیت ناانسانی که بر اونا تحمیل شده بیان میکنن. خود نقاش گفته من زن هستم و از موضع زن و با چشم های زن به جهان نگاه میکنم.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در مورد حمله به سفارت ایران در انگلیس، روزنامه وطن امروز تیتر زده که دم ملکه بیرون زد. بنده یه سوال دارم از این روزنامه، از سردبیر این روزنامه، که جناب وقتی شما حمله کردید به سفارت انگلیس و عربستان، اونم با اون سطح از وحشیگری، دم کی بیرون زده بود؟ میشه اینو جواب بدید؟
واقعا جای تأسف داره، برای اینکه با رقصیدن چند تا کودک خردسال شما اینقدر دگرگون شدین و به هم ریختین، اسلام جابجا شد، تکون خورد. اون وقت چند ماه از زلزله کردستان میگذره، بچه های کوچیک کشته شدن از سرما، از بین رفتن، یخ زدن، پدر مادراشون همینطور دارن تو چادر زندگی میکنن تو این سرما. اون وقت اون موقع اسلام تکون نمیخوره و نمیلرزه، واقعا خجالت بکشی.
همگام با هر رویداد مهمی، در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تمجید نایب رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری از وزنه‌برداری زنان در ایران، خانم اورسولا پاپاندرا، نایب رئیس آمریکایی فدراسیون جهانی، پستی در اینستاگرام منتشر کرده و از آیسن ادیب، دختر 8 ساله اردبیلی، یاد کرده با عکس مشترکی که با هم گرفتن و اشاره کرده به اینکه این دختر چند روز سخت رو سپری کرد. در واقع کنایه ایست به اینکه او قرار بود روز مراسم افتتاحیه وزنه بزنه، اجازه ندادن، بعد بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد در مراسم اختتامیه و سرانجام تونست وزنه بزنه. خانم پاپاندرا تاکید کرده که این مسئله بازتاب گسترده‌ای داشته، در رسانه‌ها منعکس شده و او، یعنی آیسن ادیب، اسم خودشو به عنوان اولین زن وزنه‌بردار ایرانی که روبروی مردان وزنه میزنه به ثبت رسونده. خانم پاپاندرا همچنین تمجید کرده از ریحانه طریقت، نایب رئیس امور زنان در فدراسیون وزنه‌برداری ایران، و بعد گفته هر چقدر من بخوام از این زنان بنویسم نمیتونم توضیح بدم با کلمات، ولی همه اونها در قلب من هستند. خبر بعدی در خصوص شلیک گلوله به فرامرز ورمقانی، سرپرست سابق باشگاه نفت تهران که به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد و خواهر او در مصاحبه با آشگاه خبرنگاران جوان گفته که حتی در بیمارستان هم تهدیدها ادامه داشته و گفتن اگر زنده بمونه ما اعضای خانوادش رو میکشیم. توضیح مشخصی داده نشده که ضاربین چه کسانی هستن، باعث شده که شایعات زیادی در فضای مجازی منتشر بشه، ولی به طور کلی خیلی عجیبه که پیشتر هم در استان سیستان و بلوچستان وقتی مسئولین ورزشی رو در جاده به گلوله بستن و یکی از اونها چشم از جهان فرو بست، واکنشی از طرف وزارت ورزش، فدراسیون مربوطه که اطلاعات کامل و تکمیلی رو منتشر کنن، به چشم نمیخورد. این بار هم فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش، حراست فدراسیون یا وزارت ورزش، هیچ واکنشی نشون ندادن، در حالی که اگر مواردی داشتیم که در واقع تصویر یک بازیکن با قلیون وقتی منتشر شده که فتوشاپ هم بوده، به سرعت واکنش نشون دادن و در واقع حتی احضار کردن فرد مربوطه رو. اما در خصوص تیراندازی و شلیک گلوله به جمجمه یک مقام مسئول فوتبالی، اخبار صحیح و دقیقی به مردم داده نشد و صرفاً همون مصاحبه‌ای که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده. شکست نوواک جوکوویچ در رقابت‌های ایندیان ویلز مقابل تارا دانیل از ژاپن شگفتی بزرگ بازیایی بود که دیشب و بامداد امروز به انجام رسید. امروز رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا پیگیری میشه و استقلال مقابل عین امارات قرار میگیره. زبان هم به مسافه الوحده امارات میره. و خبر آخر، بازی دیشب تیم‌های پاوک و آیک، دو تیم صدرنشین سوپرلیگ یونان، ناتمام موند در دقایق پایانی بازی. مالک باشگاه پاوک ایوان ساویدیس با اسلحه به زمین اومد که تصاویر اون با استاب چشمگیری در رسانه‌های خبری دنیا داشته. و دو تیم منتظرن که رأی نهایی فدراسیون فوتبال یونان در خصوص این بازی صادر بشه. مسعود شجاعی هم تو اون لحظات پر التهاب و پرتنشی که وسط زمین داور داشت تهدید میشد در ترکیب تیم آیک قرار داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
یک صبحانه با خبری دیگه به پایان رسید. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و منم
همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه که آخرین خبرها رو با هم مرور میکنیم.